کردیم که به حمدالله این مانور بسیار مانور موفقی بود. عزیزان اون در مجموعه شورای نگهبان رو هم به همین ترتیب در واقع در مانور حضور داشتن، یعنی یک مانور مشترک بین وزارت کشور و شورای محترم نگهبان بود. ما دو مانور دیگه هم پیش رو داریم انشاءالله که در بهمن ماه اجرا خواهد شد و در این سه مانور انشاءالله امیدواریم که هم سطح آمادگی به سطح آمادگی لازم برسه، هم ما کنترل زیر ساختا و سامانه هامون رو انجام بدیم که انشاءالله در روز اخترای با مشکلی با مواجه نشویم.
این مانورها میتونه ناظر به دو نگاه باشه. نگاه اول آنچه که داریم رو به هر حال بسنجیم و ببینیم در چه وضعیتی از آمادگی هستن. نگاه دوم ناظر به این هستش که ای بسا آنچه که زیر بار رفته نکات جدیدی رو به ما نشان بده که ما رو به این سمت رهنمون کنه که ما بخوایم از تدابیر جدیدتر، فناوری بروزتر یا تجهیزات متفاوتی که شاید مثلا سال گذشته یا 6 ماه یا 3 ماه گذشته بهش فکر نکرده بودیم هم بیاندیشیم و بیاریم به معرکه کار. کدومه که از این دو نگاه حاکم هست آقای دکتر؟
هر دو نگاه حاکم هستش، یعنی ما در واقع هم آن چیزی که آماده کردیم که متفاوت دست باز داره قبل و یه سری در واقع تغییرات رو اعمال کردیم رو کنترل میکنیم و هم اگر ضعفی وجود داشته باشه، پیشنهادی از طرف کاربران به ما اعلام بشه یا خودمون به این نقاطی برسیم که این نقاط بهبود هست، حتما این بهبودها رو اعمال خواهیم کرد. چند موردی هم در این مانور گذشته در واقع به این نتیجه رسیدیم که این موارد باید بهبود پیدا کنه، که البته موارد جزئی بود ولی این موارد اعمال خواهد شد. در مانورهای بعدی این در واقع مشکلات رو یا این در واقع بهبودها رو در سامانه این ایجاد خواهیم کرد و حالا شرایطی رو پدید میاریم که این فرایند بهتر و به قول همکارای فناوری اطلاعات یوزر فرندلی تر انجام بشه.
توی این فرصت باقی مانده میرسیم به این موضوع؟
بله حتما، چون ما تغییراتی که میخوایم بدیم بسیار تغییرات کمی هستن. ما ظرف همین هفته این تغییرات رو اعمال میکنیم و انشاءالله برای مانور بعدی آماده خواهیم شد.
آقای دکتر شجاعان، حضرت عالی به عنوان اگر اشتباه نکنم ریاست کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور نکاتی رو میتونید به شهروندان توصیه کنید از باب این که بتونن از این امکاناتی که حالا فرمودید به مرور هم در دسترس تر و ملموس تر و اون کلمه رو پراش پیدا نمیکنم، معادل تو ذهن من نیستش، حالا همون یوزر فرندلی تر شدن میتونه کمک حالشون باشه. چه توصیه هایی تو این حوزه میشه انجام داد؟
به هر حال
آیا اطلاع رسانی خاص، آیا به روز رسانی علمی و آگاهی من شهروند آیا باید چیز بیشتری رو بدونم یا برم جستجو کنم درباره‌اش یا خیر؟
شهروندان محترم، در واقع من بیشتر توصیه‌ام این هستش که از سامانه‌ای که به زودی رونمایی می‌کنیم استفاده بکنن برای اینکه آشنا بشن با نامزدهای انتخاباتی، صحبت‌ها و بیاناتشون و در واقع پیشنهاداتی دارن. به هر حال طبیعی است که انتظاری هستش که رای دهنده های ما آشنا باشن با در واقع گفتمان کسی که میخواد وارد مجلس بشه و قرار هستش که نمایندگیشون عهده‌دار بشه. برای این موضوع ما سامانه تحتمان انتخاب ایران انشاءالله به زودی رو نمایی میکنه و توضیح خواهیم داد که عزیزان میتونن به اون مراجعه بکنن، داوطلبان حوزه خودشون رو ملاحظه کنن. اونجا در واقع پیوند های لینک هایی گذاشته شده که با اون لینک ها میتونن صحبت های خودشون رو بشنون. توصیه من این استش که جستجو در فضای مجازی برای شنیدن حرف یک داوطلب شاید کار درستی نباشه، ممکنه که اطلاعاتی در فضای مجازی پخش شده باشه که اصلا این فرد نگفته باشه یا احیانا خدای نکرده بخوان تخریب کنن فرد، ولی جایی که ما آدرس میدیم و از اون مسیر میدن حتما دیگه صحبت خودش هست و این صحبت ها در واقع حتما قابل پیگیری است. اگر بحثی وجود داشته باشه، تخریبی وجود داشته باشه، مسئله وجود داشته باشه، اون رو هم مردم میتونن به ما اعلام کنن. طبیعی است که ستاد انتخابات کشور رسیدگی خواهد کرد. پس ما مهمترین بحثمون این هستش که مردم با آگاهی کامل وارد میدان بشوند و آشنا باشن با صحبتایی که از زن میکنن و برای این کارم پیش بینی ها رو انجام دادیم. صدا سیما هم خب به حمدالله در این دوره کار بزرگی رو انجام داد، کانال های شبکه‌های استانی که راه اندازی شده به هر حال میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه مردم آشنا بشن. بقیه فرآیندها تقریبا فرآیندهای دورای قبل هستش که از اون با مراجعه به شعب و ارائه مدارک هویتی کنترل میشن. اونجا دستگاه احراز هویت وجود داره، احراز هویت انجام میشود، اطلاعات فرد و تصویر دفتر تصویر فرد از سامانه در واقع ثبت احوال ما اطلاعاتش فراخوان میشه. اون فردی که پای دستگاه نشسته کنترل میکنه هویت فرد رو. بعد از که اطلاعات فرد و هویت فرد کنترل شد، امکان رأی دادن ترش پدید خواهد.
و نکته که دیگه که میخوایم روش دست بگذاریم و با ازتاری در میان بگذاریم، رفتارهای داوطلبان نامزدها هستش توی این حوزه. بله. تا چه حد قرار هست ستاد انتخابات روی این موضوع نظارتش رو گسترش بده؟ آیا این نظارت گسترش دادن فقط در این حد هستش که ما یک رفتار، یک فعل یا ترک فعل مجرمانه داریم به این وارد نشه، یا اینکه نه ما یک چارچوبه‌ای داریم یا به قول ما یک کانتکستی داریم که قرار هستش که در داخل این چارچوبه یک سری رفتارها عرفاً، قانوناً و اخلاقاً رعایت بشه، روی این هم نظارت می‌کنیم؟ ستاد تا کجا روی رفتارهای انتخاباتی داوطلبان نظارت میکنه و بهره برداری میکنه از آنچه که به عنوان قانون بیان شده؟
بله، بخشی از قانون در واقع بر این موضوع تاکید داره که نامزدهای محترم به چه شیوهی میتوانند تبلیغاتشون رو انجام بدن، به طور مثال تخریب دیده گران یا اشاعه مواردی که کذب باشه. اینو هم به عنوان تخلفات انتخاباتی محسوب میشه که در حال به عزیزان اعلام شده و اعلام خواهد شد. آنچه که در این دوره متفاوت هست این استش که ما در این دوره از انتخابات سامانه به نام سامانه شفافیت مالی رو طراحی کردیم و بایستی تمامی نامزدهای محترم هر فعالیتی که انجام میدن در حوزه انتخابات برای تبلیغات، در واقع هزینه‌ای که انجام میدن رو داخل این سامانه وارد کنن و منابعی که تأمین شد کردش داوطلب و نامزد برای این فرایند رو مشخص میکنن. یعنی ما در این سامانه شماره در واقع حسابی که مورد تایید نامزد هست و به ما اعلام کرده رو رصد میکنیم. تمامی ورودی و خروجی ها رصد خواهد شد، مواردی خارج از چارچوب باشه حتما رسیدگی خواهد شد. علاوه بر اون سامانه انتخاب ایران که در واقع فرد اون پیوند ها یا لینک های محلایی که برای تبلیغ کرده در فضای مجازی قرار میده، اینها هم تحت کنترل خواهد بود اگر شکایتیش صورت بگیره یا اگر ستاد انتخابات در لایه مختلف مطلع بشه که در واقع اطلاعاتی داره گذاشته میشه، بیان میشه که با اون موازنی که اعلام شده متفاوت هست و مشکل داره، حتما برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت. لذا توصیه اکید من این استش که نامزدهای محترم این موارد رو به دقت مطالعه کنن و رعایت بکنن که انشالله مشکلی برشون.
انشالله. آخرین سوالمون درباره باز مانور هستش، این مانور آمادگی مجریان. توی اخبار داره میبینیم که تعداد اگر اشتباه نکنم 250,000 ناظر از سراسر کشور بر فرایند انتخابات نظارت دارند و در این حوزه دخالت دارند. درست عرض میکنم عدد رو همچین؟
بله، همین.
ما این توی این مانور برای همه این افراد برنامه ریزی کردیم که اینها هم حالا هم به لحاظ آموزشی آماده رفتارهای روز انتخابات باشن، هم به لحاظ زیرساختی. آیا شبیه سازی روز و اخذ رأی رو هم داریم در این دوره مانور؟
من نکته ای عرض کنم خدمت شما. طبیعی است که ما چند صد هزار نفر، یعنی قریب به 1,000,000 نفر از مردم عزیزمون در سمت‌های مختلف در فرایند برگزاری انتخابات حضور دارن، یعنی در شعب حضور دارن با مسئولیت‌های متفاوت، یا به عنوان ناظر یا به عنوان مجری یا به عنوان در واقع حتی کسانی که امنیت رو عهده‌دار هستن. خب طبیعی است که ما همه اینها رو نمیتونیم در مانور ازشون استفاده کنیم. ما تعداد محدودی رو از این عزیزان در مانور شرکت میدیم و در واقع بیشتر در مانور ها رو بحث پایداری سیستم هامون، درست عمل کردن سیستم هامون تمرکز داریم. ولی برای اینکه این عزیزان آشنا بشن با فرآیندهای روز اخذ رأی و به درستی این کار را انجام بدن آموزش‌های متعددی گذاشته شده و طی این آموزش‌ها دقیقاً اطلاعات به عزیزان منتقل خواهد شد و آموزش می‌دهند که در اون روز چه کاری انجام می‌دهند. اما این بحث شبیه سازی یا سیمولیشنی که مد نظرتون هست در همین مانورها انجام میشه، ولی نه به تعداد کلش، چون وقت ما باید حدود 1 میلیون نفر رو به کار بگیم. ما به تعدادی که به هر حال تعداد محدودی که میتوانند با ما همکاری کنند برای انجام مانور، برای تست سیستم ها و زیرساختامون ازشون استفاده خواهیم.
سپاسگزارم. متشکرم از وقتی که گذاشتید. متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. جناب دکتر شجاعان، ریاست محترم کمیته فناوری اطلاعات صداد انتخابات کشور. صحبتتون بخیر. خدا نگهدار. از اتاری.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر. بریم به استان هرمزگان و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر احسان کامرانی، معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان. جناب کامرانی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم صبح جناب عالی و تمام شنوندگان این برنامه بخیر باشد.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب کامرانی، میخواییم با حضرت عالی درباره سفر آقای رئیس جمهور به استان از شما جویا بشیم، هم صحبت بشیم و بپرسیم که چه دستاوردهایی برای این سفر میشه عنوان کرد.
بله، من در ابتدا لازم میدونم که دهه مبارکه فجر رو خدمت تمام مردم شریف ایران که در واقع فجرآفرینان واقعی هستند و مردم شریف استان هرمزگان تبریک و تهنیت است. در رابطه با سفر آقای رئیس جمهور خدمت شما عرض بکنم که در حدود 22 بسته در این دور دوم سفر، 22 بسته مشتمل بر 1032 تر و با ارزش تقریبا 105 هزار میلیارد تومان، عملا ما افتتاح و کلنگ زنی داشتیم.
بله آقای دکتر، این طرحهایی که انجام شد و این 22 بسته آیا در امتداد و خواسته های سفر اول بود یا اینکه خیر سفر اول پرونده بسته شده و موضوع جدید
سفر اول که بسته شده، یعنی اون موضوعاتی که در
سفر اول مطرح شده بود،
اول بود کاراش انجام شده و تعدادی از این طرحها در همون راستا بود.
بله.
یه تعدادی از بسته های این 22 بسته که خدمت شما عرض می‌کنم بسته های جدیدی هستند.
بله.
مثلا یکی از موضوعاتی که در این سفر عملا تنها پروژه‌ای که کلنگ زنی شده نیروگاه اتمی بندر سیریک هست که در حدود 5000 مگاوات در واقع انرژی رو وارد مدار میکنه. شما مستحضرید که از خود در سواحل مکران تا از بندر در واقع خود سیریک تا چابهار ما هیچ نیروگاهی رو نداریم و این نیروگاه میتونه یک تحول بزرگی رو در حوزه انرژی در کشورمون ایجاد بکنه، این نیروگاهی که هستش. و خدمتتون عرض کنم در حوزه های دیگه مثل مثلا بنادر، یعنی بسته بنادر و دریانوردی، خدمت شما عرض کنم در حوزه کشاورزی تحول بزرگی در حوزه شیلات در واقع اون مراکزی که میتونن بازسازی ذخایر رو انجام بدن. شما متحضرید که ما در حوزه ذخایرمون رو به کاهش هستن در دریا و این بسته میتونه کمک بکنه و این طرحایی که افتتاح میشن میتونه کمک کنه به بازسازی ذخایر دریاییمون در کشور، یا مثلا در حوزه کشاورزی در صنایع تبدیلی با این کارخانه‌های صنایع تبدیلی و دستگاه‌های صنایع تبدیلی که در واقع در استان ساخته میشن، میتونه خیلی کمک میکنه به کشاورزان در نگهداری، در ذخیره محصولات مازادشون که بیش از حد تولید میشه، میتونن اونجا نگهداری بکنن یا عملآوری بکنن. یعنی هدف این بوده که اون زنجیره تولید در واقع حفظ بشه و از خام فروشی و اینها جلوگیری بشه. مثلا در حوزه معدن خیلی جالبه، و چندین معدن در استان هرمزگان هست که به بهره برداری رسیدن، در حوزه مثلا معادن آهن، معادن کلسیت، معادن کرومیت. اینها معادنی بودن که تا حالا اصلا هیچ استفاده آنچنانی نمیشد و این تحول بزرگی است واقعا در این مدت که اتفاق افتاد.
ما استان رو در اقتصاد کشور نقشش رو پررنگ میبینیم در حوزه‌های مختلف، حالا بحث‌های به ویژه دریایی، صیادی، دریانوردی، تجارت دریایی، کشاورزی، حتی بحث‌های علمی تحقیقاتی، استان نقش پررنگی در سطح کلان کشور داره ایفا میکنه. اگر بنا باشه که تو حوزه‌های مختلفی که حالا نام بردیم یا از قلم افتادن، این طرح‌ها، این 22 بسته کمک حال استان باشه برای اینکه نقشش پررنگ‌تر بشه، برای اینکه در درآمد سرانه کشور سهم بیشتری داشته باشه، در تولید ناخالص داخلی کشور سهم بیشتری داشته باشه، کدومی که از این بسته‌ها ناظر به این موضوع و این مورد هست؟
نگاه کنید، من خدمت شما عرض کنم که شما میدونید که استان هرمزگان یک استان ساحلی و دریایی است. و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های ابلاغی اقتصاد دریاپایه، استان هرمزگان در حوزه‌های بنادر و دریانوردی، در حوزه بنادر و دریانوردی، توسعه بنادر و دریانوردی و پسکرانه‌ها، ما میدونید محدودیت هایی داشتیم در پسکرانه بندر شهید رجایی که خوشبختانه با این کاری که انجام شد، هم از نظر سرمایه گذاری خارجی و هم از نظر سرمایه گذاری داخلی کار بزرگی انجام شده در حوزه توسعه پسکرانه بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور. در حوزه اقتصاد دریا خدمت شما عرض کنم که در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان ما یک پرورشی داریم در دریا تحت عنوان کیج کالچر یا پرورش مثلا پرورش ماهیان در قفس. اون یک کار بزرگ، چندین طرح داریم که در این حوزه افتتاح شده. در حوزه پرورش میگو در کرانه و ساحل هستش که طرح‌های بزرگی اجرا شده. مخصوصا شما میدونید که ما در کشور خودمون در حال حاضر مثلا 2 تن میگو در هر هکتار برداشت میکنیم، در صورتی که با این برقدار شدن الان یکی از طرح‌های بزرگی که در استان انجام داره میشه اینه که بیایم برقدار بکنیم این به حساب استخرهای پرورش میگو و این کمک میکنه که ما مثلا برداشت رو 2 برابر یا 3 برابر بکنیم و این یکی از تحولات بزرگی است در حوزه اقتصاد دریا هستش. در حوزه‌های انرژی هست، در حوزه‌های گردشگری دریایی و ساحلی هست، در حوزه حمل و نقل دریایی و هم ساحلی هستش. اینها طرح‌های زیادی بوده که در حوزه اون بسته دریایی و شیلاتی و انرژی و گردشگری دریایی تعریف شده.
آقای دکتر، الان نکته‌ای که می‌خوایم با شما در میون بگذاریم یک نکته متفاوتی هست و اون این هستش که در سفر آقای رئیس جمهور بخش خصوصی، حضور بخش خصوصی رو ما پررنگ دیدیم، از اعضای اتاق بازرگانی، تجار، بازرگانانی که در استان به هر حال نقش آفرین هستند، تجاری که در سطح کشور حتی خوشنام هستند، اینها قرار هست چقدر باعث این بشه که ما برداشت کنیم استان به بخش خصوصی داره بها میده و بله. استان به بارور شدن بخش خصوصی کمک زیادی میکنه، یعنی فقط چشم نداره به این که تو حوزه اقتصاد، معدن، کشاورزی، تجارت، ارگانها و نهادهای رسمی حکمرانی یا غیر رسمی حکمرانی اونجا فعالیت کنن.
دقیقا. خدمت شما عرض کنم بسته 22 که در استان هرمزگان تعریف شده بسته مردمی سازیه، یعنی اون بسته‌ای که ما بسیاری از در واقع اون اختیاراتی که وجود داره، اون وظایف که وجود داره بدیم به بخش خصوصی، بدیم به مردم. عملا در اونجا تعریف شده مثلا در یکی از بخشایی که وجود داره سبا فولاده، اونجا مثلا یکی از بخش خصوصی است که در حوزه فولاد هست. یا در مثلا صندوق بازنشستگی که سهامدارانی که بسیار سهامداران خود مردم هستند و همچنین بخش خصوصی و تجاری که میتونن در حوزه اقتصاد کمک کنن.
بله.
اونجا تعریف شده در این بسته 22 که بسته مردمی سازی هست، بسیاری از اختیارات رو داده به تجار، به بازرگانان، اتاق بازرگانی. و خدمت شما عرض بکنم که کسانی که واقعا میخوان بیان و در استان هرمزگان در زمینه‌های متفاوتی که وجود داره، شما میدونید که استان هرمزگان از نظر امنیت سرمایه‌گذاری رتبه یک کشور رو حائز شده و این یک افتخاری است برای استان هرمزگان. نشون میده که واقعا استان هرمزگان از نظر جنبه‌های مسائل امنیت اقتصادی همه زمینه‌ها رو فراهم داره و تمام سرمایه‌گذاران میتونن بیان و اینجا در این حوزه‌ها چیکار کنن، سرمایه‌گذاری کنن. در بسته 22 اینا همه تعریف شده.
یه بخشی که بسیار خوشنام هست علاوه بر تمام بخشایی که میشناسیم از استان هرمزگان، دریا و دریانوردی و صیادی و تجارت و بندر شهید رجایی، نقشی که اصلا به تنهایی استان در اقتصاد کشور داره ایفا میکنه، همه اینا باش آشنا هستیم. یه بخشی که هم آشنا هستیم هم شاید زیاد بهش نمیپردازیم، زیاد براش برنامه‌ای در حوزه لااقل انظار نداریم، بحث گردشگری هست. استان در حوزه گردشگری هم یکی از مقاصد خوشنام گردشگری کشور محسوب میشه، هم به لحاظ در اختیار داشتن زیبایی ها، هم به لحاظ داشتن مردمی خونگرم و میهمان نواز. برای این موضوع چه برنامه برنامه ریختید که نقشش پررنگ تر بشه؟
بله، شما میدونید که استان هرمزگان در واقع حائز 14 جزیره است. از 19 جزیره که در خلیج فارس قرار داره، 14 جزیره در استان هرمزگان قرار داره.
بله.
این جزایر جزایری هستن با کاربری های متفاوت، یعنی شما منطقه آزاد قش، کیش، جزیره هرمز و جزیره مثلا هندورابی، جزیره شیدور، جزیره لاوان، جزایر متفاوتی که وجود دارن در استان هرمز و هر کدوم از اینها یک در واقع میتونیم بگیم که ظرفیت زیست محیطی، ظرفیت گردشگری متفاوتی هم برای خودشون دارن.
بله.
و در این بسته گردشگری عملا پروژه ها و طرحهایی که میتونه کمک بکنه به بومگردی ها، کمک بکنه به توسعه هتل ها و اون زیر ساخت های گردشگری که در استان هرمزگان نیاز هست، هم در حوزه گردشگری سلامت، حوزه گردشگری طبیعی، حوزه های گردشگری متفاوتی که وجود داره، داره اینها تعریف میشه که انشالله ما بتونیم بیشترین ظرفیت رو در حوزه گردشگری، چون که میدونید که گردشگری یک صنعت پردرآمدی است. همیشه میگن در دنیا اول صنعت مثلا فروش سلاح‌های نظامی است، بعد صنعت گردشگری است و بعد صنعت نفت و گاز. یعنی رتبه دوم در از نظر درآمدزایی صنعت گردشگری است و نفت و گاز بعد از اون قرار داره و این یه تحول بزرگی است، چون یک صنعت خیلی پرهزینه هم نیست و درآمدزایی بسیار بالایی داره. ما باید بدونیم به سمتی که بتونیم گردشگری رو و به ازای هر گردشگری هم که میاد در هر منطقه ای 5 شغل ایجاد میشه و همونجوری که شما هم فرمودید در برنامه خودتون، گردشگری یکی از صنایعی است که ما باید بسیار روش کار بکنیم و زمینه هایی رو در اقتصاد دریا، در اقتصاد دریایی که ما در استان هرمزگان تعریف کردیم، بر اساس شرایط جغرافیایی استان هرمزگان به دنبال این هستیم که در حوزه گردشگری دریایی کارهای بزرگی شکل بگیرید. در این سفر خوشبختانه اینها مصوب شده، اجرایی میشه انشالله و اثرات شما هم الان داریم میبینیم واقعا و اثرات اینها رو در آینده انشالله به زودی خواهیم.
انشالله با امید خدا. متشکرم از شما، متشکرم از توضیحاتی که
فرمودید و شنوندگان این برنامه هم تشکر و قدردانی میکنم که استان هرمزگان رو در برنامه خودتون گذاشتید.
پیروز باشید. متشکرم. صبح شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
ممنون، متشکر، خدا.
خدا نگهدار. هم صحبت شدیم با جناب آقای دکتر کامرانی، معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری استان هرمزگان. متشکرم که همراه ما هستید، متشکرم از پیامک هایی که برای ما میفرستید و در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میکنید. بریم به جشنواره شعر فجر و هم صحبت بشیم با جناب آقای محقق، دبیر محترم اجرایی جشنواره شعر فجر. جناب محقق سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و سلامی عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترمتون، همینطور تبریک عرض میکنم دهه فجر.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب محقق، ما هفته گذشته درباره جشنواره شعر فجر اطلاعات مقدماتی رو گرفتیم، در حوزه اجرا هم در روزهای بعد با حضرت عالی هم صحبت شدیم. بفرمایید درباره برگزیدگان، هم شیوه اجرایی، هم برگزیدگان و هم اینکه قرار هست که این برگزیده شدن چه آثاری رو به همراه داشته باشه با قدرت اجرایی، با قدرت نفوذی که جشنواره شعر فجر در این حوزه داره.
خواهش میکنم. روز 11 بهمن ماه در سالن سینمایی وزارت ارشاد اختتامیه 18 جشنواره شعر فجر برگزار شد. خب این ما خیلی خوشحالیم از اینکه جشنواره شعر فجر به 18 سالگی خودش رسیده و در همون روز و همون ساعت برای ما 19 دوره جشنواره شعر فجر آغاز شد. الان که من با شما صحبت میکنم در محل اردویی هستیم که با عنوان کلک خیال برگزار شده و تعداد حدود 100 نفر از ادبجویان جوان کشور در این اردو شرکت دارند و آموزش های مربوطه با شعر رو میبینند. اما نکته ای که در مورد جایزه شعر فجر فرمودید، این نکته رو مستحضر هستید که کتاب‌هایی که برگزیده جشنواره شعر فجر می‌شوند جایزه کتاب سال رو هم دریافت می‌کنند و از این بابت همه حمایت‌هایی که در واقع از کتاب سال جمهوری اسلامی میشه از کتاب‌های برگزیده شعر فجر هم می‌شود.
و بفرمایید که برای دوره بعدی دبیرخانه ما چه کاری قرار انجام بده؟ ما جشنواره‌های اینچنینی و مثل جشنواره شعر فجر رو میدونیم که با پایان و برگزیدن برگزیدگان به پایان نمیرسه، یعنی به لحاظ اجرایی شاید به پایان برسیم اما برنامه‌ریزی‌ها برای سال آینده انجام خواهد شد. با توجه به تجربیاتی که به دست آمده، با توجه به بازخوردهایی که تو این حوزه گرفتید، بفرمایید دبیرخانه چه برنامه‌هایی برای ادامه مسیر تا سال آینده داره، یعنی از فردای جشنواره تا سال آینده.
بله، ما همون فردای جشنواره محفل شعر جوانان رو برگزار کردیم.
بله.
جالبه بدیدید که چند ساعت پیش از اختتامیه هم محفل بین الملل جشنواره برگزار شد و یکی از مهمانان جشنواره جناب آقای دکتر استاد محمد جعفر ترمذی که از ازبکستان تشریف آورده بودند به صورت افتخاری عضو انجمن نقد ادبی ایران هم شدند در دانشگاه تربیت مدرس. نکته قابل از این هست که خب نکاتی در مورد برنامه‌های تلویزیونی که در جشنواره فجر امسال اتفاق میافتد ان شاء الله به امید خدا آقای دکتر قزوه دبیر علمی جشنواره در اختتامیه و نشست خبری نسبتا مفصل در مورد صحبت کردن که به چه شکلی اجرا میشود و چه اتفاقی میفته و جناب آقای وزیر هم فرمودند که امیدواریم در ماه مبارک رمضان مهمان تلویزیون باشد این برنامه ها. اما برگزاری دوره های آموزشی که جزء وظایف ما هست و در طول سال دبیرخانه جشنواره شعر فجر در استانهای مختلف برگزار میکنه، یکی از اتفاقات مهم در واقع بعد از جشنواره تا در فراخوان دوره بعد جشنواره هست اتفاق میافتد. و نکته دیگر هم برگزاری جلسات نقد و بررسی کتابهایی که برگزیده این دوره بودند.
آقای دکتر، برای بست و گسترش شعر و دامنه اثرگذاری شعر توی نسل‌های مختلف، توی طبقات مختلف، چقدر جشنواره موفق بوده؟ یعنی چقدر جشنواره رو موفق می‌دونید؟ برگزاری مطلوب برسیم، کارهایی رو باید برنامه‌ریزی کنیم. درباره هر دو موضوع بفرمایید، هم درباره اثر بخشی تا امروز و هم درباره ارتقای این اثر بخشی.
ببینید، جایزه جوایز به صورت کلی